سینما هویت.
به نام خدا. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه سینما هویت. اینجا سینما هویت و بنده سید محمد حسینی به همراه امواج رادیو جوان در خدمت شما هستم.
این تعبیر که بعضی گفتن که سینما، سالن سینما رو مقایسه کردن با غار افلاطون، حسرل و دیگران که گفتن همونطور که در غار عادات و پندار اضطرابات و بیقراری هایی که روح انسان نهان میشه، خودشو از جمله در سینما نشون میده، یعنی تشبیه کردن سالن تاریک سینما رو با غار افلاطونی که چطور اونجا اشباحی رو میبینی و اشباح تو سینما هم شما داری، اشباح الهامی در واقع باش مواجه هستی با موسیقی سینمایی و تصویر و ریتم و هارمونی و اینا، وقت انسان یک روح سرگردانی داره و وقتی تو سالن تاریک سینما قرار میگیره از خود بی خود میشه، یک شخصیت و هویت کاذب به دست میاره، یعنی به خودش میگیره. موسیقی هم که اضافه میشه، موسیقی متن کمک میکنه که نفوذ تصویر در ذهن مخاطب تشدید بشه، نفوذش عمیقتر بشه و هرچی که تناسب ها بیشتر اون نفوذ عمیقتر. این حرف رو وقت ما به کلی نه رد میکنیم نه تایید، بلکه میگیم اگر تاریکی باطن سینماگر و تماشاگر زمینه‌ای باشه، پیش زمینه‌ای باشه برای ورود به این سالن این سینما، حتما تاریک در تاریکی سالن سینما اون تاریکی باطن مضاعف خواهد شد. این درسته، تاریکی باطن تماشاگر و سینماگر به خصوص در سالن تاریک سینما تو این غار افلاطونی تشدید میشه. اما اگر باطن سینماگر و تماشاگر دو طرف این تعامل سینمایی و هنری به طور عام، سینمایی به طور خاص، باطن و شخصیت درستی داشته باشن، وقتی وارد سالن سینما میشن اتفاقا یک تعامل انسانی و الهی بین دو تا برقرار میشه. بنابراین در این غار افلاطون در سالن تاریک سینما دو نوع تعامل ممکن اتفاق بیفته، یکی تعامل شیطانی است و یکی تعامل رحمانی. شیاطین برن سراغ هنر و سراغ سینما، اون هنر و سینما شیطانی میشه. مکتبی بری سراغش، اون محتوا رحمانی میشه. یک سینما جلوگر جلوگاه شیطان میشود، یک هنر میشه همون اسباب غفلت و مغاره پندار. یک سینما میتونه بیاد از ماده و همین تکنیک های سینمایی، همین تکنولوژی تصویری و اینها وسیله برای تذکر بسازد.
خب، رادیو جوان و سینما هویت رو میشنوید. هفته گذشته بحثی که در خصوص کلیت و مدیریت سینما با آنچه که در سینما نیست تحت عنوان همین در واقع ماجرا با هم دیگه مطرح کردیم، در خصوص اینکه به هر صورت سینمای ایران چیزهایی باید داشته باشه که نداره، یعنی عناصری که میتونه در واقع در اسناد بالادستی سینما کمک بکنه به جریان سازی کلی سینما، هدایتگری سینما و اینکه سینمای ایران رو برسونه به اون چیزی که در واقع مطلوب همه مردم ایرانه. گفتگوی ما با آقای زاهدی بود و اینکه در واقع بعضی از مباحثی که ایشون می‌خواستن مطرح بکنن نیمه تمام موند، برای همین هفته هم دعوت کردیم از منظرشون که در خدمتشون باشیم. آقای زاهدی خیلی خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت شما و شنوندگان محترمتون. خیلی ممنون که دعوت کردید مجدد و امیدوارم که این بحث به نتیجه مطلوب خودش برسه.
انشالله، واسه افتخاره. هفته گذشته بحثمون در خصوص در واقع نبودن یه سازوکاری که به مخاطبش، در واقع مخاطبش که فیلم سازه، به مخاطبش که تهیه کننده است، این رو القا بکنه که اون در واقع اون کتاب مقدس سینما چیه در ایران، بالاخره اون عناصری که باید رعایت بشود و اون اصولی که باید رعایت بشود. همچنانی که یادم شما تو فرمایشاتتون در مورد سینمای امریکا فرمودید و فرمودید که در سینمای امریکا همچی چیزی خیلی جدی و دقیق و ریز و دیتیل وجود داره. اما در سینما ایران وجود نداره و خیلی وقتا دوچار سونامی مدیریت میشه. مثلا وقتی یه مدیری میاد یه اصولی رو میپذیره و یه مدیر دیگه یه اصول دیگه ای رو میپذیره و این نبودن قواعد و سیال بودن بعضی از قواعد باعث میشه که تهیه کننده ها و فیلمسازا دوچار مشکلاتی بشن که آروم آروم برن به سمت اینکه همه شبیه همدیگه فیلم بسازن و این یعنی اینکه گونه در سینمای ایران رو به افول و مرگ میره. و اون چه که اتفاق میفته الان ما تو پردای سینما میبینیم، چیزی که باید ببینیم تنوعی از در واقع گونه های سینمایی، مثل گونه سینمایی کودکان و جوان که خیلی میتونست فعال باشه، مثل اکشن های معمولی سینما که بخش عمده از ترنوبل مالی سینما اونجاست اتفاقا توی کره زمین. مثلا سینمای بالیوود خیلی وابسته به اکشنه، سینمای چین خیلی وابسته به اکشنه، سینمای هنگ کنگ همینجور، سینمای امریکا همینجور، خیلی خیلی اکشن توش مهمه. سینمای علمی تخیلی اصولا نداریم، سینمای پلیسی جنایی تقریبا وجود نداره، پلیسی جنایی معمایی، سینمای آینده گرایانه و آینده پژوه، سینمایی که حکایت از در واقع اتفاقات آینده بکنه و به ما یه چشم اندازی رو از آینده بده، چه بخواد انذار بده یعنی نگاه دیستوپیایی داشته باشه، چه اوتوپیایی، چه بخواد در واقع وعده بده، در هر دو صورتش هم ما نداریم و نداشته هامون خیلی بیشتر از داشته هامون. الان اون چه که در سینما داریم اصولا چیزی شبیه به سندروم شبه طنز. سندروم شبه طنز حالا شاید بشه اینجوری اسمشو گذاشت که پدیده یه که سینما ها رو تسخیر کرده و ادعا میکنه که داره طنز رو به مخاطبش ارائه میده، در حالی که پدیده مثل مثلا سبک های کمدی، چه در واقع کمدین های کلاسیک و قدیمی، چه در کمدین های مدرنی مثل جیم کری و دیگران، هم در سینما ایران شکل نمیگیره. یعنی حتی این کمدی که ادعا میکنه میخواد در واقع کار طنز بکنه اصولا طنز نیست، چیزی در واقع تحریک یه سری خطوط قرمزی است که شاید بعضی وقتا به صورت ذهنی یا به صورت عرفی در جامعه ما یا در سینمای ما وضع شده و رعایت میشده تا حالا. حالا آروم آروم مثلا بعضی از هنجارهاش و بعضی از در واقع مرزهاش شکسته میشه توسط این اون پدیده ایه که حالا به فرمایش از داری مشمول این نداشتن و وجاج در مدیریت. یه خورده به نظر این فضا رو باز کنید خیلی خوب میشه.
خواهش میکنم. عرض به حضورتون که من بحث رو بید از این زاویه هم ببینیم. ما داریم میگیم که باید سبک داشته باشه. سبک منظورمون این تعریف مصطلحش نیستش که حالا یه شکل ظاهری داشته باشه. بله. سبک منظورمون قواعد و قوانین محدود کننده است که بر اساس اون هم فیلمساز بداند که در چه حدود و محدوده ای باید انجام بده کار رو، هم کارفرما یا در واقع داور بتونه بر اساس اون سنجش داشته باشه و هم مخاطب بتونه در فضایی قرار بگیره که ما بتونیم در واقع بفهمیم که چه کیفیتی رو داره باش مواجه میشه، چه ریاکشنی داره.
بله.
کیفیت و کمیتی رو مواجه بشیم که بفهمیم چه اتفاقی داره میفته. یعنی یه جوری سبک باعث میشه که ما قابل لمس بشه برامون تحلیل ها و حرف های نظری و سوری و نقد هامون. الان نقد و حرف و اینا من به شدت میتونم به شما بگم که در خود همین صدا و سیما نقد های متناقض، یعنی یه نقد مثبت یه نقد منفی در مورد یک اثر ممکنه به وجود بیاد، به خاطر اینکه
بله.
هیچ قاعده قانونی وجود نداره که مثلا ما فرض بفرمایید که بگیم آقا فیلم آقای فرض بفرمایید که فیلمایی که الان داره اکران میشه هر کدومش بهتره کدومش بدتره یا کدومش در کدوم ژانر قرار داره یا کدومش نداره، اصلا خارج از فضاست، چه چیزی جدیده داره حرف جدیدی رو میزنه. یه وقتایی میبینیم که ما کار آقای مهدویان،
یعنی نظر شما معیار و عیاری وجود نداره؟
عیار دقیقاً مثال خوبی زدید شما.
حالا این بیت، این رو من از یه بیت حافظ گرفتم.
بله.
که خیلی جذاب این بیت حافظ میگه نقدها را بود آیا که عیاری گیرند، تا همه معرکه داران پی کاری گیرند.
بله.
یعنی یه جماعتی معرکه دارن این وسط، یعنی اسم نقاد رو خودشون گذاشتن و یه جور در واقع خیمه شب بازی میکنن و میخوان در واقع کاسبی خودشون رو بکنن، از این آشفته بازار ترفی ببندن.
بله.
در حالی که عیار و معیاری نداره، مشخص نیست بر چه مبنا
نظر شخصیه، سنجشی وجود نداره. مخاطب نمیتونه بگه آقا این داره بیخود حرف میزنه یا اشتباه داره میگه، به خاطر اینکه هیچ قاعده قانونی نیستش.
حتی شکل یه سر اتاق فرمون بزنید.
باش باش.
مفهوم ژانر برگرفته از کلمه فرانسوی به معنای نوع و دسته است. تا پیش از قرن 20 نام‌های ژانری به عنوان رده‌های عام برای تنظیم و دسته‌بندی شمار زیادی از متون کاربرد گسترده‌ای داشتند. به ویژه این مفهوم نقش مهمی در طبقه‌بندی و ارزش‌گذاری ادبیات ایفا کرده بود. در بررسی‌های ادبی اصطلاح ژانر به اشکال مختلفی به کار می‌رود تا به تمایزهای میان انواع متن اشاره کند. ژانر معمولاً عبارت مبهمی است که هیچ مرز مشخصی ندارد. خیلی از کارها در یک ژانر نمی گنجد و ترکیبی از چندین ژانر هستند. بر این اساس رابرت استم در کتاب نظریه فیلم خود ذکر می کند که بیشتر از آن که ژانر مفهومی وجود داشته باشد، تنها ساخته و پرداخته منتقدین است. استم پرسش می کند که آیا ژانر واقعا هویت بیرونی دارد یا نه حاصل ذهن تحلیلگران است. او به خوبی سوال می کند که آیا طبقه بندی متناهی از ژانرها وجود دارد یا آنها ذاتاً نامحدودند، یا اینکه آیا ژانر تحت فرهنگ است یا فرافرهنگ.
خیلی ممنونم، دارید رادیو جوان رو میشنوید و برنامه سینما هویت و گفتگو میکنم بنده سید محمد حسینی با آقای زاهدی در خصوص در واقع وضعیت وضع قوانین پشت پرده سینما. آقای زاهدی ادامه فرمایش.
خواهش کنم. عرض من اینجا بود که ما از ابتدای قضیه رو نداریم. ابتدای قضیه یعنی برای ما که صاحب که نمیشه گفت، دارنده در واقع مفهوم عمیقی به اسم انقلاب اسلامی هستیم، ما اون چیز ابتداییش هم حتی نداریم. حالا میرسیم جلوتر تو بحثم. ببینید سبک که ما میگیم نیست، منظورمون قواعد و قوانین کنترل کننده و محدود کننده قبل از دیزاینه، قبل از فیلمنامه نویسیه، قبل از فیلم برداریه، قبل از تمام کارهای تکنیکی سینماه. خب ما قواعد و قوانین اینو حتی الان نداریم که مثلا بگه آقا تو اگه اینجوری فیلم برداری کردی، زوایای مختلف و یا کنش‌های کاتو دیزال به تو رعایت نکردی، یا مثلا کاری اینقدر چیپ بود که مثلا اینا توش نمو مثلا به جز پخش نمیدیم. چه بحثای تکنیکی این چنینیش، چه بحثایی در واقع محتواییش. یک قواعد و قوانینی میذارن، چون مثلا در آمریکا کمپانی ها این قواعد قوانین دارن، وارنر بروس برای خودش قواعد و قوانین داره که منطبق بر قواعد قوانین کلی مجموعه هالیووده، و به همین ترتیب کمپانی اونجا بحث بیزینسی مطرحه. این سبک و استایل اونجا خیلی بیشتر قابل استفاده هم هستش. ولی در ایران و در بعد از انقلاب اسلامی ما انگار به سمت این حتی نرفت که حتی این قواعد رو تنظیم کنیم. از اون بالاتر تازه ما باید به ادعای بلندتر اینجا بکنیم، من و شما که میشینیم باید ادعای خیلی مهمتری بکنیم. ما وارث محتوای در واقع انقلاب اسلامی هستیم. به این اصلا توجه نمیشه. حداقلش اینه که ما یه بار در موردش حرف بزنیم. و انقلاب اسلامی محتوای زنده و اندیشه زنده موجود عالمه. ما ادعامون اینه که یک اندیشه زنده تازه‌ای که ظهور کرده و میتونه خیلی حرفا رو بزنه و برای خیلی چیزا جایگزین داره.
بله.
ما تازه باید بیان بگیم حالا سبکی که داریم باید منطبق بشه بر محتوای انقلاب اسلامی، یعنی قواعد قوانینش رو انگار دلمون باید در بیاریم. برای اینکه اتفاق بیفته، من حال دارم خیال پردازی با شما نشستیم در مورد آینده خلاصه آرزوهامون صحبت میکنیم. برای اینکه این اتفاق بیفته، بهترین حالتش این است که بیایم ببینیم این سبک برآمده از انقلاب اسلامی به چه شکلی.
خب همینجا یه نقطه بذاریم اگه اجازه بدید، بریم و برگردیم بحث رو با هم دیگه ادامه بدیم. خب رسیدیم به قسمت جوانانه با نشاط برنامه، قسمت در واقع بحث در خصوص موسیقی فیلم. احسان حجتی در استودیو هستند، بناست که با احسان در خصوص فیلم موسیقی فیلم گراویتی صحبت بکنیم. احسان راجبش حرف جدید و جدی اگه داری بفرمایید.
سلام به همه شنوندگان محترم رادیو جوان و برنامه سینما هویت. سلام حسینی، شب همگی بخیر. این هفته هم رفتیم سراغ یکی دیگه از فیلم‌های آقای استیون پرایس، یعنی موسیقیش رو آقای استیون پرایس ساخته، فیلم گراویتی، محصول سال 2013، یک درام علمی تخیلیه ساخته ی آقای آلفونزو کارون. موسیقی کار ساخته ی آقای استیون پرایس. استیون پرایس رو ما هفته پیش بهش اشاره کردیم، بیبی درایور رو کار کردن، البته بیبی درایور بعد از گراویتی بوده. آقای استیون پرایس متولد 22 آوریل 1977 ناتینگهام انگلستانه. جوخه انتحار و گراویتی و پایان دنیا و همین بیبی درایور رو ساخته. خب گراویتی بهترین موسیقی متن رو و بهترین تدوین صدا و صدا پردازی رو برد. تو بحث بهترین موسیقی متن آقای استیون پرایس با کسایی داشت رقابت میکرد همون سال 2013 برای گرفتن اسکار، که خودشون کم آدمای بزرگی نیستن، مثل آقای جان ویلیامز و توماس نیومن که خودشون به تنهایی نامی هستن توی موسیقی متن. و موسیقی فیلم گراویتی اونقدر کارو خوب درآورد که مجبور شدن که اسکار رو بهش بدن، دیگه چاره ای نبود. حالا میگیم چرا میگیم مجبور شدن که اسکار رو بهش بدن. کمپانی سازنده فیلم از کارگردان خواسته بودش که صحنه های بخش فضا، چون خلأ و صوت زیاد خاصی نداره، رو تا میتونه از موسیقی کمتری استفاده بکنه، ولی آقای پرایس موسیقی فضا رو جوری درآورده بود که شما میتونید حتی با ندیدن صحنه های فیلم، یعنی فقط با شنیدن صدای فیلم، صدای دیالوگ ها و صدای موسیقی فیلم، کامل فضا رو تجسم بکنید. اینجا یکی از اون قدرت های موسیقی فیلمه که باعث میشه کار در بیاد. تو گراویتی هم همین اتفاق افتاده. افکت هایی که تو فضا استفاده شده، احساساتی که تو خلا به مخاطب داده میشه، خیلی تونسته بر کار بشینه و در واقع یه جورایی واقعا کار مدیونه، یعنی اسکاری که آقای آلفونزو کارون گرفته یه جورایی میشه گفت مدیون موسیقی محشر آقای استیون پرایسه.
متشکرم از اینکه به بحث ما گوش میدید. ادامه بحث با آقای زاهدی در خصوص در واقع مؤلفه های ذاتی سینما و نیازها و اقتضاعاتش. این سازوکارهای موجودی که در دادن پروانه ساخت، پروانه نمایش و در واقع شکل گیری بعضی از محتوا وجود داره، اینا نمیتونن دلالت کننده بر همین محتوایی باشن که مد نظر شماست؟
من به نظرم میاد که چون ما سیستم بوروکراتیک در واقع برای این همه چیز تعریف میکنیم، خب و جالبه که خود غربی ها به این شدت برخورد نمیکنن با این قضیه. اونها خیلی واضح و مشخص دستوری برخورد میکنن، قواعد دستوری بهش میگن تو خود سبک سازی. یه سری قواعد دستوری دارن و یه سری محتوای قابل سنجش دارن. اینا ممکنه تغییرات ریزی هم داشته باشه، اما مخاطبشون تکلیفش مشخص میشه.
مثال میزنید، مثلا ما بگیم مثلا چی؟ بگیم مثلا وقتی راجع به امریکا صحبت میشه باید ضرب آهنگ فیلم چطور باشه؟
مثلا
وقتی پرچم امریکا وجود داشته باشه باید یه ریخت خاصی داشته باشه.
بذارید مثال، نکته خوبی اشاره کردین. ببینید مثال که وقتی میگیم باید عینیت داشته باشه دقیقاً. مثال سگانه ماتریکسه.
بله.
شما ببینید ماتریکس رو خیلی ها معتقدن سینمای قبل از ماتریکس و بعد از ماتریکس، یعنی در این حد اهمیت داره. من اینو میگم که یه شمای کلی تو ذهن بیاد. استایلی که قواعده، یعنی استایل یه سوبژه یا یه مبنا داره که این مبنا رو میان به ابژه تعریف میکنن.
بله.
چون ابجکت هایی که برداشت مشترک در کل عالم داشته باشه، کل مخاطب اون فیلم داشته باشه.
بله.
یعنی اینجوری نباشه که از اون ابجکت تو ایران یه برداشت بشه، توی فرانسه یه برداشت دیگری بشه.
بله.
شبکه رو اومدن به خطوط عمودی و افقی تعریف کردن در ماتریکس. تعریفش چیه شبکه؟ اولین چیزی که تو ذهن ما متبادر میشه چیه؟ خطوط کادره، زوایای قائمه، خطوط شق و رق افقی و عمودی که محدوده های سلول های مختلفی رو به صورت کاملا مشخصی تعریف میکنه.
بله.
متضاد این چی میشه؟ دکادره، دفورمه، خطوط مندرس و غیره. خب شما در ماتریکس، من این یه مثال ریز دارم میزنم در مورد کل داستان، میبینید که این در فضای خارج از دازاین که زایان که بخشین هستن بسیار کادره، حتی اینها مثلا لباساشون بسیار کادره، در سنگین ترین برخوردهای رزمی و فلان دکادر نمیشن. خب
بله.
و در فضای زایان به چه شکلیه؟ به شدت اگزاجره حتی تو این قضیه، لباس ها مندرس، از قسم مثلا نشون ده که شونه طرف لباسش پاره است مثلا. خب تو گل مثلا اونجا که دنس دارن تو چیز مثلا پاهاشون تو گل و فلانه. خب میان به این شدت اینها رو به این ریزی تعریف میکنن. حالا ماتریس خیلی بحثش طولانیه، من نمیخوام واردش بشم که مثلا سبکش رو توضیح بدم، چرا اون تدوین استفاده میشه، چرا اون نوع فیلم برداری، چرا اون فیلسوفی مثلا داستان رو به این شکل بعد مثلا ارائه بدیم و غیره.
بله.
و این فضاسازی که ماتریکس میکنه، امثال ماتریکس، سبکسازی که دارن و بر اساس قاعده قانونی این کارا رو انجام میدن، یعنی دیزاین لباس هایی که توی ماتریکس انجام میشه، دیزاین فیلم برداری که اصلا انجام میشه بر اساس قواعد قوانین اون استایل پشتشه.
بله.
این کارو میکنن و ماتریکس میاد یک سبک میشه، سبک تدوین به وجود میاد بعد از اون. بعد از اون مثلا فشن ماتریکسی ما داریم، محتوای فلسفی و اندیشه‌ای ماتریکسی به وجود میاد تو دنیا، میان یه جریان بر اساس سبک یه جریان هم ایجاد میکنن. حالا اونا تعریفای اقتصادیشون خیلی غلیظه، یعنی میگه من فشن ماتریکسی پول در میارم ازش، تدوین پول در میارم ازش، نمیدونم محتوا پول در میارم ازش. خب ما در انقلاب اسلامی دقیقا جای خالی اینو داریم که آقا میخوای بیای یک مجموعه فیلم بسازی، میخوای بیای، من باید اولا موازین ذهنی نیازها مطرح بشه. من به شما دفعه قبلم صحبت داشتیم، یه دوره میرید هالیوود میاد در مورد بردهداری یه مجموعه فیلم درست میکنه، یه دوره میاد در مورد هولوکاست مجموعه فیلم درست میکنه، حتی بهترین سینماگراشو دعوت میکنه برای این کار، یه دونه میخوان چین رو بزنن، مستندهای ساخته میشه علیه چین که اصلا آدم حیرت میکنه، میلیون ها دلار هزینه میشه براش.
یعنی در واقع میشه گفت که سینمای امریکا از نظر شما یه سینمای پوزیشنه، اپوزیسیون نیست، در خدمت جریان فکری حاکم بر امریکاست، درسته؟
دقیقاً همون،
یا اصلا خود جریان فکری حاکم بر امریکاست،
در واقع یه هر دوی ایناست، هم نیاز حاکمیت رو برطرف میکنه
یا هم خود حاکمیت
درش خودشو داره بروز میده.
آره این در واقع ترامپ یه جورایی محصول هالیووده تا محصول.
دقیقاً.
خیلی متشکرم، خیلی بحث خوبی بود. به هر حال از شما خیلی متشکرم.
خوشحالم، سلامت باشید.
از شما شنوندگان عزیز هم تشکر میکنم بابت توجهتون به بحث این هفته سینما هویت. امیدوارم که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. اگه نقطه نظر خاصی هم داشتید در مورد این بحث که به نظرم بحث بسیار مهمیه، با شماره پیامکی 30162 میتونید نظرات خودتون رو بیان بفرمایید. ضمن این که با وبسایت رادیو جوان، radiojawan.ir هم میتونید در واقع در تماس باشید و حرفاتون رو و نقطه نظرات خودتون رو مطرح بفرمایید و ما از نظرات شما بهره مند بشیم. خیلی متشکرم. یا علی، خدا نگهدار.
همیشه جای شکرش هست، همه چیمون از این که هست میتونست بدترم باشه. این عشقی که به هم داریم واسه هم وقت میذاریم میتونست کمترم باشه. یه چیزی میشه دیگه، قصه ها تو بس کن، یه چیزی میشه دیگه، حال تو عوض کن، یه چیزی میشه دیگه. به این روی سکه چشام رو ببندیم، یه روزی میرسه که به این روزا میخندیم، یه چیزی میشه دیگه، یه چیزی میشه دیگه. واسه یه لبخندی که این روزا کمه، دلتو میشکونن تو ریشت محکمه، ما با همین درد منه، به خدا دردای تو دردای منه، بغضتو میفهمم ولی دل روشنه، ما با همین. یه چیزی میشه دیگه، قصه هاتو بس کن، یه چیزی میشه دیگه، حال تو عوض کن، یه چیزی میشه دیگه، به این روی سکه چشامو رو ببندیم، روزی میرسه که به این روزا میخندیم، یه چیزی میشه دیگه، یه چیزی میشه دیگه، قصه هاتو بس کن، یه چیزی میشه دیگه، حال تو عوض کن، یه چیزی میشه دیگه، به این روی سکه چشامونو ببندیم، یه روزی میرسه که به این روزا میخندیم، یه چیزی میشه دیگه، چیزی میشه دیگه.
عصرتون بخیر باشه همراهان خوب و دوست داشتنی شبکه جوان. بسیار سپاسگزارم که روی موج اف ام ردیف 88 همراه هستید با پرمخاطب ترین شبکه رادیویی کشور، یعنی رادیو